سلام و خوش آمدید. ساعت 5 است از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های ما در مورد افغانستان: کمیسیون های انتخاباتی افغانستان به نامزدان میگویند پیش داوری نکنند. همچنان شبکه تحلیلگران افغانستان آمار نشر شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را درباره میزان مشارکت رای دهندگان متناقض خوانده. به شما میگوییم که کمیسیون در این مورد چی میگوید. در مسائل منطقه هم میشنوید که محکمه در ایران برادر رئیس جمهور این کشور را به 5 سال زندان محکوم کرده. با تفصیل اینها زود برمیگردم. اول آخرین خبرها را از آرش و مایون بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا ختم امروز همه مواد انتخاباتی از ولایات به مرکز خواهد رسید. مقامات محلی تخار سقوط برخی ولسوالی های این ولایت را رد کردند. یک محکمه ایران امروز برادر حسن روحانی رئیس جمهور این کشور را به 5 سال حبس محکوم کرد. مشروع خبرها: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا ختم امروز همه مواد انتخاباتی از ولایات به مرکز خواهد رسید. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشا این کمیسیون گفته است تا اکنون می توان گفت که در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان بیش از 2.5 میلیون تن رای دادهند و تا پایان امروز شمار دقیق رای دهندگان معلوم خواهد شد. به گفته ای آقای ننگ تخمین می شود احتمالاً بیش از 3 میلیون تن رای داده باشند. در افغانستان شمارش دقیق نفوس صورت نگرفته است و تعداد دقیق افراد واجد شرایط رایدهی نیز معلوم نیست. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر گفته بود بیش از 9 میلیون و 600 هزار تن برای رایدهی در این انتخابات ثبت نام کردند. مقامات محلی تخار سقوط برخی ولسوالی های این ولایت را رد کردند. اخیراً گزارش های در مورد سقوط برخی از ولسوالی های ولایت تخار و تلفات نیروهای خیزش مردمی نشر شده، اما جواد هجری سخنگوی والی این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی با رد این گزارش ها گفت:
سقوط اصلا هیچ ولسوالی ما نکرده. در تمام ولسوالی ما همی اکنون وایدای داری ما فعال هستن، عرضه خدمات میشه و همی ولسوالی بهارک، ولسوالی خواجه غار. در بعضی ساحات از این دشمن تسلط پیدا کرده بود که حالا نیروی کمکی هم از مرکز اعزام شده.
به گفته آقای هجری، معاونان سکتورهای امنیتی افغانستان نیز به ولایت تخار رفتند تا وضعیت امنیتی را در آن ولایت از نزدیک بررسی کنند. در نتیجه یک حمله طالبان مسلح در ولایت بلخ 11 پلیس کشته شدند. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ گفته است طالبان مسلح شب گذشته بر پوسته های امنیتی در ولسوالی شورتپه حملات را انجام دادند و تعداد آنها حدود 400 تن بود. آقای فرهاد همچنان ادعای یک سخنگوی طالبان را رد کرده که گفته است آنها ولسوالی شورتپه را تصرف کردند. سخنگوی والی بلخ همچنان گفته است نیروهای اضافی به آن ولسوالی اعزام شدند. مقامات ولایت لوگر می گویند یک بزرگ قومی این ولایت در قریه دهنوی ولسوالی محمد آقای این ولایت در نتیجه تیراندازی افراد مسلح کشته شده است. نور محمد عبیدی ولسوال محمد آقا به رادیو آزادی گفت عبدالرحیم 50 ساله رئیس شورای قریه دهنو نیز بوده است. به گفته آقای عبیدی تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده و تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه ایران امروز برادر حسن روحانی رئیس جمهور این کشور را به 5 سال حبس محکوم کرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوای قضایی ایران با آژانس خبری نیمه رسمی فارس گفته است فریدون حسین برادر رئیس جمهور این کشور به 5 سال حبس محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی با آژانس خبری فارس همچنان گفته است احتمال دارد که فریدون حسین به ارتباط یک قضیه دیگر فساد نیز محاکمه شود، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه نکرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. در حالی که تظاهرات ضد سرکوب‌های سیاسی در روسیه ادامه دارد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای اتحاد اقتصادی یوراسیا به شهر ایریوان پایتخت ارمنستان سفر کرده است. اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان امروز در شهر ایریوان آغاز شد و هدف آن بهبود روابط اقتصادی بین کشورهای عضو این سازمان یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و کشورهای غیر عضو این سازمان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و لی حسن لونگ صدر اعظم سنگاپور در زمره رهبران کشورهای غیر عضو این سازمان در این اجلاس اشتراک می کنند و قرار است رئیس جمهوری ایران در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات کند. در حالی که امروز چین روز ملی آن کشور را تجلیل می کند، از برخوردها بین تظاهر کنندگان و پلیس در شهر هانگ کانگ گزارش داده شده است. اعتراضات در هانگ کانگ روی تجلیل از 70مین سال روز تأسیس جمهوریت مردمی چین سایه افکنده و پلیس در برابر اعتراض کنندگان از گاز اشکاور کار گرفته است. جزئیات را در ادامه این برنامه خواهید شنید. و خبر آخرین که سازمان نظارت از حقوق بشر یا Human Rights Watch خواستار تحقیقات در مورد حمله اخیر بر ایبک گلچمنوف، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در قرقیزستان شد. سازمان نظارت از حقوق بشر امروز در یک اعلامیه گفت ما حمله بر ژورنالیستان را نکوهش میکنیم و در برابر فعالیت خبرنگاران باید هیچ گونه موانعی وجود نداشته باشد. به تاریخ 28 سپتامبر در شهر جنوبی اوش در قرقیزستان بر ایبک گلچمنوف توسط شماری از جوانان حمله شد و آنها به زور وسایل ثبت آواز، تلفن موبایل و وسایل کاری وی را گرفتند. در آن زمان گلچمنوف روی یک گزارش تحقیقی برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. این هم فهرست تازه ترین های ما در ادامه این ساعت. نگرانی پس از انتخابات ریاست جمهوری یکی از مسئولان اما میگوید
و تحت هیچ عنوان نمیگذاریم که اما بی‌اعتباری هایی که قبلا مردم افغانستان در انتخابات 2014 داشتند این بی‌اعتباری دوباره تکرار شود.
بی‌برقی در فاریاب و کاروبار خراب، یکی از کسبکاران محلی میگوید
برق نیست از روز انتخابات به این طرف که برق قطع است، نسبت جنگ و تمام کار ما سر برق است.
در مسائل منطقه، محکمه در ایران برادر رئیس جمهور این کشور را به 5 سال زندان محکوم کرده. این که چرا در ادامه به شما میگوییم. و در کنار دیگر مسائل در نیمه دوم ساعتم برنامه های هفتگی زن و زندگی و نیز مربای مرچ در انتظار شماست.
نام اصلیم شیرین چوک است و نام فیسبوکیم پرنسس.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از تازه ترین های منطقه و جهان با خبر می شوید. کمیسیون ها و دسته های انتخاباتی پیشتاز می گویند به هیچ کس اجازه نمی دهند تا بحران پسا انتخاباتی را در کشور به میان آرند. این مسئولان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که سناریوی پس از انتخابات 2014 بار دیگر تکرار نمی شود. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
بدنبال موضع‌گیری های تازه برخی دسته های پیشتاز انتخاباتی، کمیسیون های انتخاباتی از این دسته ها می خواهد تا درباره نتایج انتخابات پیش‌داوری نکنند و بگذارند تا کمیسیون های انتخاباتی با دقت کامل روند شفاف شمارش آرا و اعلان نتایج را به پیش ببرند. عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری ادعا کرد که برنده انتخابات است و تیم او حکومت را تشکیل خواهد داد. اما زرمینه کاکر معاون سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در واکنش به آن چنین میگوید:
خواست ما در نخواست از کاندیدات های ریاست جمهوری است که پیش از پیش به خاطر موفقیت خود اعلام نکنند برگزاری انتخابات قابل قبول مردم افغانستان بود و تحت هیچ عنوان نمیگذاریم که عمو بی‌اعتباری هایی که قبلا مردم افغانستان در انتخابات 2014 داشتن این بیعتباری دوباره تکرار شود.
پیش از این امرالله سالم معاون اول دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در یک مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفته 60-70% آرا به نفع تیم آنان به صندوق ها ریخته شده است. موزیگیری های این دو دسته انتخاباتی در حال نگرانی های را به میان آوردند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نامزدان پیشتاز آن انتخابات جنجال برانگیز شد. سرانجام این جنجال ها با پادرمیانی جان کری وزیر پیشین امور خارجه آمریکا حل گردید و در نتیجه آن حکومت وحدت ملی ایجاد شد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قانون در زمینه پیشداوری های نامزدان ساکت است، اما نامزدان باید بگذارند تا کمیسیون درباره نتایج تصمیم بگیرد نه آنان. مولانا عبدالله یک عضو این کمیسیون:
از لحاظ قانون غیر از کمیسیون انتخابات هیچ نهاد دیگه صلاحیت اعلان نتایج نداره. تیم انتخاباتی که هر گونه اعلان میکنن بر خودشان است. موضع کمیسیون انتخابات اینمی است که از اظهاراتی که سبب تخریش افکار عمومی نوازان عمومی شود یا بالای روند کاری کمیسیون تاثیر منفی بذاره اینا جلوگیری بکنن.
در همین حال دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید طرفدار بحران نیست و انتظار اجرات شفاف کمیسیون های انتخاباتی را میکشند. بشیر احمد تیانج سخنگوی این دسته انتخاباتی:
در صورتی که آرای تقلبی، آرای غیر بایومتریک چرخه شمارش بیرون ساخته میشه، یک نتیجه شفاف از او بیرون میشه و اعلان از او افغانستان را هنوزم به سوی ثبات، به سوی استقرار بیشتر مسیر میده.
رضوان مراد سخنگوی دست انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی نیز دیدگاه همسان دارد:
ان شاء الله وضعیت 2014 تکرار نمیشه و بر زود دلایل داخلی هم داریم، دلایل خارجی هم داریم. طوری که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی کارهای اولا پیش میبره، ما مطمئن استیم که انشالله نتیجه او نتیجه کارشان قابل قبول به همه میباشن. باید منتظر باشین.
قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات در 27 میزان و نتیجه نهایی آن در 16 عقرب اعلام شود.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. شنیدید که کمیسیون‌های انتخاباتی و نامزدان میگویند از پیش داوری بپرهیزند و بگذارند کمیسیون‌ها کارشان را بکنند و سرانجام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را اعلام بکنند. اما همین امروز تیم انتخاباتی امنیت و عدالت در کابل آمد و گفت که انتخابات ریاست جمهوری در دور اول برنده ندارد. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنوید که نسیم شفق از کابل فرستاده.
رحمت‌الله نبیل رهبر تیم انتخاباتی امنیت و عدالت برعکس تیم‌های دولت‌ساز و ثبات و همگرایی تاکید می‌کند که هیچ تیم در دور اول برنده انتخابات نخواهد شد. آقای نبیل روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مردم افغانستان با پذیرفتن خطرات زیاد رأی دادند و تقلب را به هیچ وجه نمی‌پذیرند. رحمت الله نبیل با جداسازی آرای سفید از سیا تاکید دارد و می‌گوید که کمیسیون انتخابات باید برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی بگیرد.
با معلوماتی که داریم و سطح تقلبی را که می‌بینیم، دور اول انتخابات اصلا برنده ندارد. انتخابات باید شفاف سازی شود. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن.
این سخنان در حال بیان می شوند که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی هر یک ادعا می کنند که در انتخابات برنده هستند و انتخابات به دور دوم نخواهد رفت. اما رحمت الله نبیل می گوید که ادعای برنده شدن در انتخابات از سوی تیم‌های دولتساز و ثبات و همگرایی زمینه سازی برای ایجاد بحران در افغانستان است. همچنین گلبدین حکمتیار رهبر تیم صلح و عدالت اسلامی پیش از برگزاری انتخابات گفته بود که تقلب در انتخابات آنها را مجبور خواهد ساخت تا به سنگر بازگردند. این تیم ها نیز از کمیسیون های انتخاباتی خواستند که از هر راه ممکن باید شفافیت انتخابات تامین شود. آقای نبیل علاوه می کند که آرای غیر بایومتریک برایشان پذیرفتنی نیست و زورگویی ها نیز جز تنش‌زایی نتیجه دیگر در قبال نخواهد داشت. اما برعکس رحمت الله نبیل، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه در نشست عمومی روز سه شنبه این جرگه گفت که آرای غیر بایومتریک باید محاسبه شود.
از بعضی از دوستان شنیدیم که رئیس کمیسیون انتخابات گفته که آرای بایومتریک ناشده شمارش نمی شود. بالای پدر او این آرا را شمارش خواهیم کرد. برو از مردم بپرس که چه حکایت می کنند. حق مردم را چرا تلف می کنید؟
کمیسیون شکایت انتخاباتی پیش از این گفته که حدود 2500 مورد تخطی انتخاباتی را ثبت کرده و شکایت ها و تخطی ها به گونه جدی بررسی خواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاکید کرده که شفافیت در انتخابات شش میزان تامین خواهد شد. بر اساس اطلاع این کمیسیون که روز سه شنبه بعد دسترس رادیو آزادی قرار داد، نزدیک به 2.5 میلیون تن در این انتخابات اشتراک کردند و این آمار در حال افزایش است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
باز هم در مورد انتخابات و رویدادهای پس از آن، شبکه تحلیلگران افغانستان آمار نشر شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات این کشور درباره میزان مشارکت رای دهندگان را متناقض خوانده. بر بنیاد گزارش این شبکه، آمار نشر شده از سوی این کمیسیون در روزهای نخست دوم تفاوت زیاد داشت و پرسش برانگیز خوانده شده. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات اظهارات در این مورد کرده که جزئیاتش را در این گزارش از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
بر اساس گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، آمار نشر شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات از میزان مشارکت مردم در انتخابات ششم ماه میزان سوال برانگیز است. این شبکه میگوید آمار نشر شده روز انتخابات به روز بعد در بسیاری از ولایت‌های کشور از هم تفاوت دارند. بر بنیاد گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات ساعت پس از پایان انتخابات از ولایت میدان وردک گزارش داد که در 67 مرکز رایدهی 4763 نفر رای دادند. اما آماری را که کمیسیون در روز بعدی نشر کرد، شمار مراکز رایدهی به 64 کاهش یافت، اما میزان مشارکت مردم حدود 5 برابر افزایش یافت، یعنی به 20560 رسید. ولایت هلمند هم همین گونه. پس از پایان انتخابات کمیسیون اعلان کرد که در این ولایت در 68 مرکز 18461 تن رای دادند، در حالی که روز پس از انتخابات شمار مراکز به 61 کاهش یافت و اما میزان مشارکت مردم به 70218 تن افزایش یافت. ولایت پنچیر نیز در جمع ولایت‌های قرار دارد که آرای روز اول و دوم از هم تفاوت دارند. پس از پایان انتخابات کمیسیون اعلان کرد که در این ولایت در 96 مرکز رایدهی 10144 تن رای دادند، اما روز بعد آمار رای دهندگان این مراکز به 19205 تن افزایش یافت. در ننگرهار کمیسیون انتخابات روز اول اعلان کرد که در 309 مرکز رای دهی 22813 تن رای دادند، اما روز بعد که شمار مراکز به 390 افزایش یافت، اما آمار به گونه سرسام آور بلند رفت و بر اساس اعلان کمیسیون انتخابات در روز دوم 254871 تن رای خود را استعمال کردند. توماس روتیک از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان به رادیو آزادی میگوید که میسون مستقل انتخابات باید واضح بسازد که چرا آمار دو روز از هم تفاوت زیادی دارند. و همچنان میافزاید که میسون مستقل انتخابات افغانستان باید میزان مشارکت مردم بر اساس تفکیک ولایت ها را در وبسایت خود منتشر کند.
کمیسیون مثلا هم وبسایت خود را تقریبا خالی میماند. ما لیست مراکز رای دهی که واز بودند واز نبودند نمیبینیم اونجا، و هم این کاغذهای که نتیجه دارد از مراکز رایدهی اونجا نشانده میشن.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعت 5 عصر روز شنبه به پایان رسید و کمیسیون مستقل انتخابات حدود 5 ساعت بعد یعنی ساعت 10:30 شب ارقام میزان مشارکت مردم در حدود نصف از مراکز رایدهی را بر اساس تفکیک ولایت‌ها اعلان کرد. بر اساس این اعلان در 2597 مرکز رایدهی حدود 1,051,000 نفر اشتراک کردند. اما آنچه روز بعد از جانب کمیسیون اعلان شد، در 3,736 مرکز رایدهی حدود 2,196,000 نفر رای دادند. عبدالله احمدزی رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیسیون انتخابات در روز انتخابات و روز بعد دقت را قربانی سرعت کرده است. او میگوید ارقام ارائه شده درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات زمان اعتبار پیدا میکند که کمیسیون انتخابات آمار را بر اساس تفکیک محلات رایدهی منتشر کند.
ما زیاد سر این ارقام اعتماد ندارم به خاطر که تفصیل مراکز و محلاتش وجود ندارد. اما دلیلی هم بود که در ولایات تفاوت در دو گزارش بسیار سرسام‌آور بود. ما فکر میکنم برای چیزی که ما منتظر باید باشیم او امی جنبندی نتایج است. امی که وسایل بایومتریک در کابل میه، امروز فکر میکنم از کابل و پنجشیر و کاپیسا در کابل هستن و شاید امی پروسه جنبندی آغاز شود.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آنچرا در روز انتخابات و روز بعد اعلان کرده ارقام دقیق نبوده است. اسمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ارقام نهایی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات به زودی اعلان خواهد شد.
آماری که از طرف رهبری کمیسیون و از طرف ما ارائه شد برای ملت، این ارقام تخمینی بود. شما میفهمیدین که در 34 ولایت افغانستان مشکلات امنیتی بود و مخصوصا مشکلات مخابرات بود که انتنای شرکت های خصوصی قطع بودن. ما نتانستیم که آمار دقیق تر را و به دست بیاریم.
آقای مل میگوید ارقامی که در روز انتخابات و پس از آن اعلان شد از طریق تلفن به دست آمده است. به گفته وی تخمین ها نشان می دهند که نزدیک به 3 میلیون تن در انتخابات ششم ماه میزان اشتراک کردند. او برای ارائه ارقام دقیق در این باره از مردم می خواهد منتظر بمانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
محکمه در ایران برادر حسن روحانی رئیس جمهور این کشور را به 5 سال زندان محکوم کرده. این که چرا فرشته نگاه در مینارد با احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران صحبت کرده و نخست از او در مورد اتهامات بالای برادر رئیس جمهور ایران پرسیده است.
قوه قضاییه ایران آقای فریدون رو متهم به فساد اقتصادی و دریافت پول یا به نوعی رشوه از رسول دانیالزاده، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی در ایران کرده و اعلام کرد و بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس و رسانه‌های اصولگرا نوشتن، اتهام آقای فریدون دریافت حدود 34 میلیارد تومان پول از آقای دانیالزاده و دیگر افرادی بوده که به نوعی به در فساد اقتصادی نقش داشتند.
حسین فریدون مشاور ارشد حسن روحانی برادر خود هم بوده. ای بالای حکومت چی تاثیر به جا مانده؟
این حکم از جهات سیاسی خیلی مهم هست. آقای فریدون اولین برادر رئیس جمهور در ایران هست که به اتهام فساد اقتصادی به زندان به مدت 5 سال محکوم شده و قبلا سابقه نداشته که به هر حال برادران رئیس جمهور به این شکل به فساد اقتصادی گسترده متهم بشن و قوه قضاییه هم حکم زندان رو برای اونها صادر بکنه. از جهتی مقامات دولت قبلا اتهامات مطرح شده علیه آقای فریدون را سیاسی میدونستن و از سوی دیگه برخی از فعالان سیاسی اعلام میکردن که مواضع حسن روحانی بعد از بازداشت آقای فریدون خیلی محافظه‌کارانه تر شده و قاعدتا از همه این جهات صدور این حکم برای آقای فریدون خیلی تأثیر سیاسی خواهد داشت، به خصوص این که نماینده های اصولگرای مجلس هم بارها پیش از این خواستار بازداشت آقای فریدون و صدور حکم زندان برای او شده بودند.
آیا در ایران همیشه وقتی که مقامات متهم به فساد اداری میشن و فساد اقتصادی، همیشه با اونا برخورد قانونی صورت میگیره یا قضیه آقای حسین فریدون قضیه خاص بوده؟
با برخی از مقامات هم قبل از این برخورد شده، ولی برخوردها به نوعی همیشه بر اساس اون موازین قضایی انجام نشده. به طور مثال معاونان آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور بود متهم شده بودن، اما بعد از این که دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تمام شد اونها رو بازداشت کرد. نشون میده که این اقدام قوه قضاییه به نوعی یک اقدام سیاسی هم بود، چرا که اگر قوه قضاییه معتقد بود که اونها فساد کردن باید بر سر حرف خودش ایستادگی میکرد و اونها رو بازداشت میکرد. یا اینکه الان اکبر طبری که معاون قوه قضاییه، معاون دفتر قوه قضاییه بوده، بعد از دوره ریاست صادق لاریجانی به اتهام فساد مالی بازداشت شده و به هر حال فردی که در این جایگاه بوده و جایگاه مهمی داشته در واقع به نوعی خودش متهم به فساد اقتصادی بوده. ولی وقتی دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه تموم شده اون بازداشت شده و در واقع رئیس بعدی به نوعی دستور بازداشت او را صادر کرده و این نشون میده که به هر حال در مواردی اگر مقاماتی به فساد اقتصادی متهم باشن ممکنه که قوه قضاییه به دلایل سیاسی یا اینکه به دلایل قدرت اونها رو بازداشت نکنه.
گفتگویی شنیدید با احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا در مورد اینکه محکمه در ایران برادر رئیس جمهور این کشور را به 5 سال زندان محکوم کرده. حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ارتباط به دست داشتن در فساد اداری محکوم شده است. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید، azadiradio.com.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بله، و تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرش در انتظار شماست. حالا بشنویم که بیبرقی در فاریاب کاروبار را خراب کرده. یکی از کسب‌وکاران محلی این را به رادیو آزادی گفته است. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در محل هم با کارگران محلی صحبت کرده و هم با مسئولان. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نصرالله که در شهر میمنت دکان نجاری دارد میگوید او از نبود برق ماشین تخته‌سازش را چالان کرده نمیتواند و کارهایش با همه شیوه قدیمی با اره و تیشه بکندی پیش میرود. او گفت در صورت نبود برق کارهای روزمره برایش بدون آید تمام میشود.
برق نیست، از روز انتخابات به این طرف که برق ها قطع است نسبت جنگ و تمام کار ما سر برق است. برق نباشه ما بدون آید دینم روزانه بیخی 1 روپا ماید. کارها را با تیشه و با اره و با رنده و ایگه پا پیش میبریم، خوام کار صحیح نمیشه. برق که نباشه دیگه با تیشه زدن و اره زدن خوب کار ما نمیشه خلاصی.
تنها دکانداران نیست که از نبود برق شکایت داشته باشند. شماری از محصلان در لیلیه مرکزی پانتون فاریاب میگویند از نبود برق از طرف شب به درسهایشان آمادگی گرفته نمیتوانند. بر علاوه از آن ذخیره آبشان نیز خلاص شده و آب مورد نیازشان را از بازار میخرند. امیدالله یکی از آنان در این مورد چنین گفت:
که برق در شهر میمنه ندارد و ما مشکلات زیادی دچار استیم، نی آو داریم و نی درس خوانده میتانیم و بعضی مشکلات ها زیاد است که تقریبا 4 روز امروز روز پنجم است که در شهر میمنه ما برق نداریم.
نبود برق در برخی ادارات دولتی نیز باعث اجرا نشدن کارهای اداری شده است. محمد قاسم یکی از کارمندان اداره دولتی در میمنه است که میگوید نبود برق باعث شده تا آب برای طهارت نیز در دفترشان یافت نشود. او گفت تمامی لوازم الکترونیکی دفترشان خاموش است و هم مراجعین نیز بر آمدن برق منتظر میمانند.
4 روزش است که در شهر میمنه برق نداریم. برقا در اثر جنگی که بین شهرهای جوزجان و فاریاب رخ داده بود قطع شده. برق یکی از اولویت های زندگی است. بدون برق در دوایر دولتی هم کار را پیش نمیره. حتی زیادی در ریاست های دولتی برق نیست، کارا انجام نمیشه.
برق شهر میمنه از مسیر شاهراه نمبر 1 از برق وارداتی کشور ترکمنستان تامین می شود. وجود درگیری ها هر آزگاهی باعث قطع لین شده باشندگان میمنه را با همچون مشکلات روبرو می کند. در همین حال عبدالحمید آقا رئیس فاریاب برشنا شرکت می گوید کارمندان فنی این ریاست هر روز به خاطر ترمیم برق به ساحه اعزام می شوند، اما نسبت وجود درگیری ها دوباره برمی گردند. او گفت منتظر ختم درگیری ها تا برق را وصل کنند. به گفته وای جنگ بین گروه طالبان و نظامیان افغان از چهار روز بدین سو در بخش های از شاهراه نمبر 1 یا جودجان میمنه ادامه دارد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی.
5:30 به وقت کابل شد. آرش همایون اینجا در استودیوست با دستان پر از خبر. من زود برمیگردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نامزدان خواست تا اعلام رسمی نتایج انتخابات از خویشتنداری کار گیرند. در نتیجه یک حمله طالبان مسلح در ولایت بلخ 11 پلیس کشته شدند. مقامات محلی تخار سکوت برخی ولسوالی های این ولایت را رد کردند. یک بزرگ قومی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر در نتیجه تیراندازی افراد مسلح کشته شد. کار بازسازی 12 باب مکتب با مساعدت برنامه همبستگی ملی در 3 ولسوالی ولایت خوست آغاز شد. یک محکمه ایران امروز برادر حسن روحانی رئیس جمهور این کشور را به 5 سال حبس محکوم کرد. در حالی که امروز چین روز ملی آن کشور را تجلیل می کند، از برخوردها بین تظاهر کنندگان با پلیس در شهر هانگ کانگ گزارش داده شده است. رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد تا سناتور کالیفرنیا که تحقیقات در مورد استهزای وی را رهبری می کند به جرم خیانت دستگیر شود. و رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای اتحاد اقتصادی ایرویشیا به شهر ایریوان پایتخت ارمنستان سفر کرد.
همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا 7 شام با شماییم. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی، اما پیش از آن چند رویداد ورزشی.
ورزشکاران رازگان از نبود امکانات و میدانهای ورزشی معیاری شکایت دارند. شفیع الله رحیمی مسئول تیم کرکت رازگان برای رادیو آزادی میگوید ورزشکاران این ولایت با اشتیاق زیاد در میدان غیر معیاری ورزش میکنند و ورزش در میدانهای خاکی برای صحت آنان زیان میرساند. در کنار کرکت و فوتبال، باشندگان رازگان به دیگر ورزش‌ها هم میپردازند. در رازگان تنها یک میدان ورزشی به نام جان محمد خان وجود دارد و این میدان ورزشی هم به گونه معیاری ساخته نشده است. در مسابقات سه‌گانه یک روزه که بین تیم‌های کرکت پاکستان و سریلانکا آغاز شده، در دور دوم این مسابقات پاکستان توانست تیم کرکت سریلانکا را شکست دهد. قرعه این مسابقه را تیم پاکستان از آن خود کرد و در بیتینگ اول در 50 اور با از دست دادن 7 ویکت به تیم کرکت سریلانکا 306 دوش هدف تعیین کرد. سریلانکا با از دست دادن تمام بازیکنانش در 46 اور و 5 توپ 238 رنز را تکمیل و مسابقه را با تفاوت 67 رنز به تیم مقابل واگذار کرد. مسابقه نخست این سلسله به علت بارش باران صورت نگرفته بود. مسابقه سوم بین این تیم ها فردا در شهر کراچی برگزار می شود. بعد از این مسابقات، مسابقات 20 اوره نیز بین تیم های کرکت پاکستان و سریلانکا برگزار می شود.
حمید حکیمی بود با چند رویداد ورزشی. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی استید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 صدای ما را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با وبسایت ما azadiradio.com. 2 مجله خبری جالب هنوز در انتظار شماستند. تا 7 شام با شماستیم، اما اکنون نوبت پخش 2 برنامه جالب هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر مربای مرچ، اما پیش از آن
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. ارزش و احترام به کرامت انسانی زن در صحت روابط اعضای خانواده و اجتماع از چی اهمیت برخوردار است؟ عدم توجه با این موضوع چی آسیب های اجتماعی و خانوادگی را به خصوص برای دختران در پی خواهد داشت؟
دختر هر ظلمی که سرش در خانواده شود، اگر کرامت انسانیش زیر پا شود، حقش ضایع شود، لط بخوره، قبول میکنه.
دو میزن پدرم میگفتن، مادرم میگفتن، عین بابا کلان ما دو میزن.
آیا زن در نظام فکری اسلام دارای حرمت و کرامت ویژه است و قانون در این مورد چی میگوید؟
خداوند متعال در قرآن عظیم و شان یک سوره متبرکه را به نام سوره نساء نازل کرد.
قانون مدنی افغانستان یکی از چیزایی که بیشتر روش فوکس شده امیر عهد گذاشتن و اختلافات.
در برنامه این هفته زن و زندگی همکارم عفیفه ساکب گزارش را در رابطه به این موضوع آماده کرده است. بعد از آن مصاحبه با یکی از فعالان زن و آگاهان مسائل حقوق را نیز با شما شریک می‌سازیم. حال توجه کنید به گزارش.
گفته میشه یکی از مهمترین اقسام جرایم از جهت آسیب‌های وارده به شخصیت انسانی تحقیر کرامت انسانی است که در او جایگاه انسانی افراد به خصوص زنان مورد تعرض قرار گرفته و در حد یک کالا تنزل می‌یابد. خشونت خانگی و دید بی‌ارزشی و ابزاری به زن از سوی بسیاری از مردان بر تثبیت قدرت و سلطه‌جویی صورت می‌گیرد که نه تنها آرامش و امنیت خانواده بلکه اعتبار و کرامت انسانی زن را نیز در محیط خانه و جامعه خدشه‌دار می‌سازد. خشونت و رفتار تحقیرآمیز علیه زنان از دید کلامی، روانی، جسمی، اقتصادی و جنسی را می‌توان در قطار تحقیرهای دانست که کرامت و ارزش انسانی زنان را صدمه می‌زند. به گونه مثال در افغانستان در اکثریت خانواده‌ها زنان و دختران تنها برای کار و خدمت و آسایش مردان خانواده حق زندگی کردن را دارند و در مقابل با اونا به چشم یک نوکر دیده میشه. زنان در فضای نفسگیر چونین فامیل ها از حق ابراز نظر، کار، تحصیل و حتی رفتار انسانی و مناسب در مقابلشان که حق طبیعی و اسلامیشان است محروم هستند. گاهی نیز مردان در چنین خانواده ها به خصوص در مقابل چشم همه اعضای فامیل بده و دشنام بسندن نکرده، حتی با پرتاب اشیا و ظروف به طرف ای زنانو و یا هم لطکوب اونا می پردازن. بس بی بی باشنده قلعه زمانخان یکی از زنان متضرر از رفتارهای خلاف کرامت انسانی است که میگه از بابت تحقیر شدن ها سوی شوهر و ایوارانش فقط صبر کرده و بیشتر از شمار موهای سرش گریه کرده.
نه 50-55 سال داشته باشم دیگه. خرد بودم 14 ساله دیگه، اما دیدنی های که در دنیا بود دیدم. میوه هر خواستار شوهر بیترامی میکنه سرم پتکه میکده. کیناقی ناقی به زن رو توهین میکدن. الله گریان خوکر نزن که از این مویی که در سرم زیادتر گریان کردیم. دیانم خود تا این میاله دیگر خونی که در سر مد در سر کفر نیست. دخترها خو بیخی زاره بیریانم بود که چرا مادر تو دیدنی دیدی و مثل تو مام دیده میریم. از این می رنگ پایم درد پیدا کرده، جانم درد پیدا کرده، سرم خراب شده، چشمایم از دید مانده. دو میزن پدرم هم میگفتن، مادرم هم میگفتن، این بابا کلانم از دو میزن.
بیشتر اوقات ارزش ندادن به شخصیت زن از سوی مرد و کنارگیری مرد توأم با شرم و ننگ دانستن از امراهی خانمش در یک راه که در جامعه افغانی شکل گسترده‌ای را به خود گرفته و بدل میشه. همچنان بر زنان تلقین شده که اونا شایسته چنین رفتارهای هستند. باز هم خانم بس بی بی دی مورد میگه.
اگر شوه میفهمیدم که اینی میخوار شد باز هیچ خود خاموش میگرفتم. خوینال اول مرد احترام داره دقانه. چرا در کتاب خدا گفته خدای خورد دادم شوه را آدم هست.
زن و زندگی
اقا ظلماره که ما دیدیم چی گفته نمیدن
مرگموشو مخورم گلی گویرم مخورم باش بر چی مانده میاد.
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد. حاجی فهیم از شهر هرات به ای باور است که احترام به کرامت و شخصیت زن چی در اجتماع و چی در خانواده در حقیقت احترام گذاشتن به شخصیت و ارزش‌های انسانی خود فرد است و در تحکیم و حفظ روابط اثر و ارزش مهمی دارد.
ما موافق هستیم که دختر باید به مکتب بره، بعد دکتر شود، عالم دین شود، دختر باید وزیر شود، بعد از وجود از اینا کار گرفته شود. ما همشیره داریم 5 تا. ما به خانه خود اگر کدام مجلسی داشته باشیم ما همیشان شریک میسازیم. کرامت انسانیشه ما مراد کردیم و مراد میکنیم، احترام میکنیم.
رفتار تحقیرآمیز و شخصیت کشی زن توسط بسیاری از مردان در خانواده و خصوص در برابر چشم فرزندان او چه آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت؟ این سخنان را از زبان دختر نوجوانی که خودش را سمیرا معرفی کرده بشنوین. او میگه از سالهای پی هم که به یاد داره وقتی مادرش را در حال توهین و تحقیر شدن میبینه بسیار رنج میبره. او در تنهایی نیز افکارش نارام میشه.
کاکاوایم سر مادر مغال مغال میکنن، مادرم که گریان میکرد مام جگر خون میشدیم. احترام نمیکردن هیچ. تو فکر میکنم که زن است برازی کی سلام بده برازی کی احترام کن. کاکایم که از دولی زنا را نمیبینه که خرد از کلان است، بیاپ میکنه فاش پوچ هر چیز میگن. خوارم دبت نش بود اینا ما دبت نش بودم. مادرم قسم میکرد بیل بزن که هر چیز سرشون وار میکرد. پدرم سر مادرم قار میشه دو میزد میشیشتیم ارسی خوارا گریان میکردیم.
آیا زنان در نظام فکری اسلام دارای حرمت و کرامت ویژه هستند؟ محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل دین میگه اسلام بر زن در نظام اجتماع و خانواده جایگاه ویژه قائل است و این جایگاه را با توجه به ویژگی های خاص زنانه و با حفظ کرامت او ارائه کرده.
خداوند متعال در قرآن عظیم و شان یک سوره متبرکه را به نام سوره نساء نازل کرده، اما حقوقی را که زن بالا یک مرد داره، از جمله یک زمانی که مرد داخل منزل خود میشه باید از سلام آغاز سخن کنه، امرای خانم خود روبرو میشه باید با بسیار لهجه شیرین با چهره متبسم در مقابل از او باید برخورد بکنه. خواست های شرعیش و مشوره های شرعیش از او باید استفاده صورت بگیره. برادرای ما در مقابل اگر خانمش باشه و یا در جامعه بازن های دیگه روبرو میشه مطابق شریعت مقدس اسلام برخورد بکنه.
نورالله سلطانی روانشناس افغان میگه زنان به دلیل محرومیت های اجتماعی و اقتصادی یا وابستگی های عاطفی بیشتر در صورت احترام نشدن و به ارزش قلمداد شدن افسرده میشن که حتی به خودکشی یا هم پناه به راه‌های خطرناک دیگر میبرند.
متاسفانه در بعضی مناطق این مسئله عملا دیده میشه که زن را خرید و فروش میکنه و امو کرامت انسانی برای زن داده نمیشه. 5 لگ یا 6 لگ یا بیشتر از او یا کمتر از او در عروسی ها مصرف میشه. این خودش تعریف میکنه که زن یک موجودی خریداری شده هست، پیش روی سایر اعضای خانواده تحقیر میشه، لتکوب میشه، دچار اختلال تو آسیب میشه و حتی در خیلی از موارد زنها دست به خودکشی میزنن. بنان وقتی طفل که دختر از کلان میشه هر ظلمی که سرش در خانواده شوه توهین و تحقیر شوه بنان قبول میکنه به ایسی یک جنسی دوم.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
چرا در جامعه ما در بسیاری حالات نسبت به زن به دیدگاه کمتر ارزش و عدم احترام وجود دارد و زنان خود با چی رفتارهای در اصلاح ذهنیت و دیدگاه ها نقش داشته می توانند؟ برای پاسخ به این سوالات توجه کنید به گفت و شنیده که همکارم عفیفه ساکب با خانم فرهد صافی آگاه مسائل حقوقی و فعال زن انجام داده است.
خب خانم صافی بسیار تشکر که وقتتان به ما دادین. بسیاری از خانم‌ها چرا با رفتار مواجه هستن که کرامت انسانیشان صدمه می‌بینه؟
چیز بیشتر که خود ما هم جزی از قربانی‌های مشکلات جامعه هستیم. بدبختانه همش برمیگرده به موضوعات اقتصادی افغانستان و از تربیت اولادا، مخصوصا البته بچه‌ها که کمک زیادتر آزادی دارن و از او استفاده می‌کنن درنده‌تر میشن و بر خانم‌ها مضر تمام میشن در جامعه. تمامش ناشی از میتونه بگیم ناامنی، سطح سواد پایین جامعه و مردم. همیشه خانمایی که در کار میکنن اونا را فحشا خطاب میکنن، اونا را بسیار به یک دید حقارت میبینن.
از لحاظ حقوقی احترام شدن و ارزش گذاشتن به کرامت انسانی یک انسان بدون در نظر داشت مسائل جنسیتی و موقف اجتماعی چقدر نقش داره باید مراعات شه؟
قانون مدنی افغانستان یکی از چیزایی که بیشتر روش فوکس شده همین ارزش گذاشتن و احترام گذاشتن به طرفین یا بر خانما یا بر آقایان هستند. از طرف وزارت امور زنان یک قاعده وضع شد که باید حتی وقتی که نگاه زننده به طرف خانما
میشه، این یک تحقیرآمیز میباشه و خانم ها اذیت میشن، بنابراین در اینجا حقوق اینا تلف میشه. اگر ما کلمات زشت رکیک استفاده میکنیم از لازوق نقص حقوق هستن،
عامل اینه که عمل انجام میتن در مقابل خانم ها جزای هم دارن از لحاظ قانون.
دقیقاً قانون من خوشونه است یکی دو مادیش روی زمین موضوع بس صورت گرفته ای که عطا کسایی که اگر خانم ها را توهین میکنن یا بدیدی عقارت میبینن یا گپای زشت رکیک میگن کو بر میخوره برای خانم، در حدود 10 الی 30 هزار افغانی جریمه باید پرداخت بکنن.
در خانواده ای که همچون رفتار ناپسند که شخصیت یک زن تاخیر میکنه صورت میگیره، با اونا دخترایی که دور خانه پرورش میافن و در زندگی اجتماعی و خصوصی آینده خود اونا چقدر میتونه یک نقش مخرب داشته باشه؟
بر پیشبرد زندگی خود نمیتونه که فکر کنه، بر شگفتگی استعداد خود نمیتونه فکر کنه. اگر یک مادر به می شکل تربیت میشه، مطمئنن که اولاد سالم به دنیا آورده نمیتونه، طبیعتا اونم عقده‌هایش است که بالای اولادش خالی میکنه و دختر و بچه الگوشون پدر مادر هستن. اگر ما رفتار خود درست بکنیم، معمولا که اونا از رفتار ما را میگیرن.
وقت همچو رفتارهای در مقابل خانم صورت میگیره که حیثیتشون و کرامت انسانیشون تحقیر میکنه، در همچو حالات خود خانم ها چی رفتار را اختیار بکنن تا خودشون هم کم نقش داشته باشن در اصلاح جامعه؟
دقیقاً چیزی که زیاد ارزش داره و میتونه نقش خودشون برجسته‌تر بسازه در عرصه تغییر در زندگی خانم ها، امی است که مطالعه بکنن، بیشتر تحقیق بکنن روی موضوعاتی که برشان آرام بخش باشه و بتونن از او الهام بگیرن، راه درست انتخاب بکنن، چیزی که در مقابل خودشون شده اول دوباره لااقل نتونن در مقابل دیگر انجام بدن. که ما خود ما سمینارهای 3 الی 15 روزه دایر میکنیم، خانم ها که البته نقش دارن، ما بیشتر خودم دوست دارم که مردو هم اشتراک داشته باشن، چون وقتی اگر یک مرد نخواهد حقوق یک خانم تامین شوه، زن های چوخ نمیتونن به تنهایی حقوق خود به دست بیارن.
بیشتر خانم ها خصوصا در اطراف در ولایات که دیده میشه، از مردای خانوادهشان یک ترس در دل دارن و اگه احترام هم میکنن به گونه که از ترس احترام میکنن یا از روی عرف و عنانات، چگونه هم احترام قلبی داشته باشن در مقابل مردای خانواده و اونا چگونه برخورد بکنن؟
در واقع یک خیانت بر خود خانم ها است که متاسفانه رویشان ظلم قبولانده میشه. زمان ما میتونیم که اینه میره به یک محبت واقعی، احترام واقعی تبدیل بکنیم که عقده هایی که داریم را از بین ببریم و این زمان میشه خانواده ها از خود شروع بکنن.
خانم فرهد صافی آگاه مسائل حقوقی و فعال زن بود که در مورد برخورد نامناسب و عدم احترام به کرامت انسانی زن و اصلاح این رفتارها در خانواده و اجتماع صحبت میکرد. در آخر بحث گفته میتوانیم که پاس داشتن کرامت زن موضوعی است که با چگونگی حضور زن در جامعه، خانواده و فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او جهت میدهد. برنامه زن و زندگی را که من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم، عفیفه ساکب آن را تهیه و ترتیب نموده بود. تا درود دیگر، بدرود.
تهیه کننده جاوید فیضی.
با گفتن یک سلام، سرپوش مرتبان مربای مرچ ای هفته را واز میکنیم و مربایی که در داخلش است قاشق قاشق میکشیم که شما نوش جان کنین. مربای مرچ ای هفته ما مثل هفته های گذشته پر از شیرینی و ترشی و تندی است که با خوردنش یا تندتان میکنه یا شیرین. اگر تندتان کرد، فکرتان باشه که مثل کمپاینرهای کاندیدا واره که در تلویزیونا احساساتی میشن و نمیفهمن که چی میگن و چی میکنن، احساساتی نشین. کم او سرش بخورین، تندیش کم میشه. در شروع برنامه سری بر ریاست خورد و برد میزنیم. خبر شدیم که هفته گذشته به خاطر ختم شدن کمپاین کاندیدا یک جلسه اضطراری داشتن.
همکارای عزیز ریاست خورد و برد، همانطور که می فهمین کمپاین کاندیدا دولت ختم شدن است و ما شما هیچ چنگ خودم معلوم نکردیم. هنی؟
سب، خود شما خود شعور می دادین که ما هم شنگ خودم معلوم می کردیم و؟
راست میگه سب، ما گفتیم اگه بریم از کدام کاندید حمایت کنیم یک دفعه او کاندید بدل شما نباشه، خب باز رفاقت ما خراب میشه نه؟ ما شما خب اساس یک رفاقت در ریاست خورد و برد مقرر شدیم نه؟
صاحب، به نظر ما اگه شنگ خود نشان نتیم به خیر ما نیست.
خب ما به می خاطر جلسه را برگزار کردیم که با هم مشوره کنیم که چی کنیم. انی
صاحب من میگم بریم از امی کاندید قلمقالی اعلان نماید کنیم، چی گفتین؟
ای خو گپ بسیار خوب است، اما اگه یک دفعه در انتخابات کامیاب نشد باز چی کنیم؟
والا سی بی طرف شه فکر نکده بودم.
دیگرا چی نظر دارن؟ بگوین.
سی من میگم بریم از کاندید لشمکیار اعلان حمایت کنیم، چطور؟
ای خو پس همو گپ است، اگه کامیاب نشد ریاست خردوبور در دست ما میره. او زورا ورا یک کار کنین که هم دل کاندیدا را به دست بیارین و هم ریاست از دست ما نرهنی. وی
صاحب من نظر می است که کل ما مثل سیاست مدارا واره ظاهرن از هم جدا میشیم و در باطن خب کل ما یک دست هستیم و هر کدام میریم و از یک کاندید مشخص اعلان حمایت میکنیم و برش میگیم به شرط از تو اعلان حمایت میکنیم که هر وقت برنده شدی مرا رئیس ریاست خردبرد بسازی.
اینه حضور آور، منفعت ای کار ما در چیست؟
صاحب منفعت ما در ای است که وقتی هر کدام ما از یک کاندید مشخص اعلان حمایت کردیم دل تمام کاندیدا را به دست آوردیم، اون هر کاندید که برنده شد اون از بین ما یکی ما رئیس ریاست خردبرد میشیم و پس همی تیم خود به دور خود جمع میکنیم. دیگه چی کنیم؟
والای خوب بسیار گپ خوب است، یارو به دلم گپ زدی، بسیار یک نظر عالیست. کس دیگه خود چیز گپ نداره؟
نیست دیگه، گپ بسیار خوب زد، تدخل شروعی میشیم. خوب آدم گپ خوب است، میریم.
پس به پیش به سوی پیروزی. زنده باد ریاست خورده بود در سراسر کشور.
زنده باد.
شنوندای عزیز، در این قسمت برنامه با یک نفر مصاحبه کردیم که تجارت خارج از دایره ادب داره. ای که چه قسم، اینه بشنوید.
شنوندای عزیز برنامه مربای مرچ، این هفته با یکی از کسای مصاحبه میکنیم که 24 ساعت در فیسبوک آنلاین است و کومنت کرده میره. میشه خود معرفی کنین محترم؟
نام اصلیم شیرین چوک است و نام فیسبوکیم پرنسس.
چرا به نام خود در فیسبوک اکاونت جور نمی کنی؟
به خاطر که در فیسبوک وظیفه دارم که مردم ده و دشنام بزنم. نه؟
مردم ده و میزنین؟ چرا؟
خب کار منی هست، اینمی وظیفیم شده.
ایش چه قسم کار است؟ من نفهمیدم.
والا چی کنیم دیگه، بیکاری سخت است. به نفع یک کندید طرفدارای دیگه کندید دو میزنیم.
خب ایتو بگوین که شما یکی از کمپاینرهای یک کندید هستین.
نه ما کمپاینر نیستیم، روزمزد هستیم. پیسه میگیریم و در فیسبوک مردم و عرفای کاندیدای دیگره دو دشنام میتیم.
روز چند میگیرین؟
یه ارتباط داره به فعالیت ما. از یک دو 100 روپه میگیریم، به خاطر که وقت دو بزنیم خب پس دو میخوریم دیگه از طرف مقابل. نه؟
در هر دو که 100 روپه بگیرین از صبح تا دیگر بسیار پیسه جمع میکنین. اصل پیسه دار خود شماستین. خوب تجارت شروع کردین، اما تجارت خارج از دایره ادب.
برو پشتی گپا نگرد، تجارت از دیگه کدام بحث ادبی خونیست. بر ما مهم پیسهش است که پیسهش بگیریم. نه؟
بله بله. کاندیدی که شما را پیسه میته چرا میگه که دیگرها را دو بزنین؟
والا دیگه این نوی از سیاست فیسبوکی است که شما او را چندان پی نمیبرین.
آیا دو زدن مردم هم سیاست است؟
ای که هست، سیاست مدرن است. تو ده ای گفا نمیفهمی، گناه ما چیست؟
خب، وقتی که مردم را دو میزنین، پیش وجدانتان خجالت نمیشین؟
حال وجدانای ما با این چیزا عادت کرده.
انتخابات که خلاص شد، باز چی میکنین؟
میگم که تو خبر نداری، انتخابات خود خلاص نمیشه، چون اینجا افغانستان است. یک روز انتخابات میشه، تا تا یک سال و چند ماه نتیجه شیلان نمیشه. اونموست که کار ما ادامه پیدا میکنه. شکر.
خو بسیار خوب. تشکر که با ما مصاحبه کردی.
زنده باشی. راستی نگفتی که تو از کدام کاندید پشتیبانی میکنی خودکت؟
ایره نمیگم با شما.
چرا؟
میترسم که یک دفعه کاندید مورد نظرم بدلتون نباشه که اونه دوم نزنی، چون که وظیفه تو خود دو زدن است هنی؟
در این بخش برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با دکتر و مریض رابطه داره.
اوی بابا کی هست در این وقت؟ بله سلام علیکم.
بله دکتر سپسوزنی هستین؟
بله بفرماین. و شما از کجا گپ میزنین؟
من خبرنگار رادیو قلف هستم.
خب
میخواستم درباره دلدردی امرایتان یک مصاحبه کنم که دلدردی از چی پیدا میشه؟
یکی از علتهای دلدردی به وقت زنگ زدن است. خودت همیال که به من زنگ زدی دل منم درد گرفت، چرا که از طرف دیگر ما وقت ندارم که امرای کسی مفت مصاحبه کنم. آل وقت ما اینکدن مریضا و گرفتن فیسشان است. خودت تو کو که سبا صبح در شفاخانه بیا و انا ما بیکار هستم. دوباره دلدردی گفتی، معده دردی گفتی، روده دردی گفتی، پای دردی گفتی و غیره و غیره. ما امروز مصاحبه میکنم. بله.
خوبه، در خودت چی تکلیف داشتی بفرمایین؟
دکتر صاحب مریضی فراموشی پیدا کردیم. خانمم که پشت بوره روانم میکنه من نمک میارم، باز پشت نمک که روانم میکنه کچالو میارم.
صحیح.
ایران ماندیم که چی کنم او دکتر صاحب.
خیلی پیش از این که برات نسخه نوشته کنم، اول امو فیسه که من رویتی کال فیسم فراموشت نشد دیگه، چیزها را خیر است.
چی کدی بیا در دوایی که در روز پیش داده بودمت کلش خوردی؟
الله، بله دکتر جان تمامش خوردیم. وی هنوزم خوب نشدیم که نشده.
خوب میشی، خوب میشی، چند نسخه دیگرم که بگیری بخیر 100% بلواری خوب میشی.
نه دکتر جان، این نسخه 11 است که میخورم. اگه سرطان است برم بگو که دلم جمع شد و پایم دراز کرده کلمه خود خوانده و
نه بیادر جان، نه خدا نکنه سرطان نیستی. سرطان که می بودی پیش ما چی میکدی که می آمدی؟
نه دکتر جان، خیلی چه قسم درد است که ایش خوب نمیشم.
بیبی اگه با یک نسخه جور شوی باز ما چی بخورم؟ خسر بریم که در وزیر در ملتون داره، او چی بخوره؟ دکترو در ملتون والا میده نداره.
برنامه مربای مرچ ای هفته به پایان رسید. ما جاوید فیضی با سایر آشپزان مرچ پرودکشن با شما خداحافظی میکنم. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا تیار شدن و پخته شدن مربای مرچ دیگه، خداحافظ.